بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در روایتی که مرحوم کلینی نقل میکند از امام کاظم علیه السلام، این روایت به سند معتبر از علی ابن سوید نقل شده از امام کاظم علیه السلام که علی ابن سوید سوال میکند راجع به آیه شریفه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، که این معناشو توضیح بدید. حضرت میفرمان التوکل علی الله درجاتون، توکل بر خدا درجاتی داره، منها که حالا ایشون در واقع به یه مرتبه از اون مراتب اشاره میکنن. میفرماین منها ان تتوکل علی الله فی امورک کلها، یکیش این است که در تمام امورت بر خدا توکل کنی. فما فعل بک، یعنی ما فعل الله بک، کنت عنه یعنی عن الله راضیان، هر چی خدا با تو کرد تو راضی باشی، رزم به رضایک. تعلم، بدانی، انهو لا یعلو که خیرن و فضلا، خدا چیزی از خیر و فضل رو برای تو کم نمیگذاره. و تعلم ان الحکم فی ذالک لهو، حکم در این مسئله هم با اوست، در اختیار اوست، قدرت از آن اوست. فتوکل علی الله به تفویض ذالک الیه، تو توکل کن بر خدا به این که امر خودت رو به او مفوض بگردان. و ثق بهی، و اعتماد کن به خدا فیها، در این مسئله و فی غیرها و در غیر این مسئله. بالاخره توکل به تعبیری که در این روایت وارد شده، یکی از عناصرش این رضاست. اگر انسان ناراضی است از اونچه که خدا برای او تقدیر کرده، این نشان دهنده اینه که توکل در او نیست. رضایت به این معنا که واقعا انسان اینو باور کنه. من تو بحث اصولم اشاره کردم که این مفاهیمی که مربوط به فعلن به عملن، اینها زمینشون به اعتقاد و باور برمیگرده. اگر من باور دارم که خدا قدرت مطلقه، علم مطلقه، رحمت مطلقه، مهربانتر از او نیست و او همه خیرات رو میشناسه و برای من جز خیر رقم نمیزنه، من راضی خواهم بود به اون چی که او تقدیر میکنه. ولی اگر خدای نکرده من در اینها شک و تردیدی داشته باشم، این در عمل من ظاهر میشه، یعنی من راضی نخواهم بود. و گاهی از اوقات بعضی از این اظهار رضایت ها بیش از این که اظهار رضایت باشه گلایه است. مثلا وقتی ما عصبانی میشیم از دست خدا، میگیم شکرن لله، عجب آدم رو چی بکنه فلان اینطوری. این شکرن لله ها شکر نیست که لعزیدن نکن، اینا شکر نیست، این کفرانه، این که شکر نیستن، اینا که رضا نیستن. که اون رضا آن است که نمونش رو امام حسین علیه السلام تو صحنه کربلا نشون دادن، اونه رضا. رضا که اگر ما رضا در ما بود که وضع ما غیر از این بود که الان هست. بله، خدا انشالله خودش توفیق بده ما این مفاهیم رو که میگیم حداقل خودمون تا حدی بفهمیم، انشالله عملش که دیگه بماند. فهمیدن مقدمه ایمانه، ایمان است که بهش عمل رو تأمین میکنه، ولی با دانستن که چیزی اتفاق نمیفته. ولی خب اگه آدم نفهمه نمیرسه به ایمان. حالا انشالله خدا لااقل فهمش رو به ما بده، حالا تا بعد ببینیم به ایمانش میرسیم یا رب. اما مسئله 48 که محل بحث ما بود، دیروز این بحث رو مطرح کردیم که آیا اگر کسی استطاعت مالی پیدا کرد ولیکن استطاعت طریقی و استطاعت بدنی نداشت، بر او واجب است که نایب بگیره؟ بسیاری از فقها فرمودن بله، به دلیل روایاتی که در این باب وارد شد، از جمله مرحوم سید صاحب عروه و مرحوم آقای خویی. اما برخی از فقها مثل امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای بروجردی و ظاهر تعابیر مرحوم آقای حکیم این است که اینها میگن نخه واجب نیست. گفتیم اساس بحث بر روایاتی است که در این باب وارد شده، که مهمترین روایتی که در این مسئله خاص مورد تمسک قرار گرفته صحیحه حلبی است، که در صحیحه حلبی مفادی که آمده همون مفادی است که صاحب وسائل مثلا به عنوان در واقع عنوان باب خودش انتخاب کرده و در واقع فتوای صاحب وسائل رو تشکیل میده. و اون تعبیر در روایت اینه که امکان موسرن، اگر او یسر مالی داشت یعنی استطاعت مالی، و حال بینه و بین الحج مرضون او حسرون او امرون یعذره الله فی فان علیه ای حج عنهم مالهی سرورتن لا مال له. این باید یکیو که تا حالا حج نرفته بفرسته حج. خب این اطلاق داره که این امکان موسرن و حال بینه، یعنی بعد استقرار الحج یا نه قبل استقرار الحج همون سال اول. برای همین برخی از بزرگان مثل مرمای خویی به تبع مشهور فتوا دادن، گفتن اگر کسی استطاعت مالی پیدا کرد واجبه برش نایب بگیره اگر استطاعت طریقی و بدنی نداره. خب ما این بحث رو مطرح کردیم، فرمایش مرمای فاضل رو هم اشاره کردیم. البته ظاهرا هم فرمایش مرمای خویی هم فرمایش مرمای فاضل به یک معنای مأخوذ از فرمایشات مرحوم آقای حکیمه. آقای حکیم به این بحث اشاره کرده، به اطلاق دلیل و سپس به اشکال بر این اطلاق اشاره کرده. و حتی در عبارات مرحوم آقای حکیم یک اشاره هست که میشه اون رو گفت اشاره است به اون مطلبی که ما گفتیم. مرحوم آقای حکیم وقتی این بحث مطرح میشه در عبارت مرحوم سید در عروه، ایشون میفرماد بله این نظر که واجب است در کسی که استطاعت مالی داره و استطاعت طریقی و بدنی پیدا نکرده و حج بر مستقر نشده واجب نایب بگیره، میگه ایشون بله این نظر شیخ و ابوالصلاح حلبی و ابن براج و علامه هست در تحریر ولی نه در قواعد یا در تذکره. و اینم اعتمادن علا اطلاق نصوص، به دلیل اطلاقی است که در نصوصی که اشاره شد از جمله صحیح حلبی وجود داره. فانه شامل لمن حدثت له الاستطاعه حال العذر، یعنی استطاعت مالی. بعد ایشون میفرماد لاکن لا تبعد دعوا انصراف النصوص بعد حملها على الوجود الى خصوص من کان مستطیعا قبل العذر. ایشون میگه بعید نیست ما بگیم نصوص منصرفند به کسی که قبل العذر مستطیع بوده، یعنی قبل از اینکه این عذر پیدا بشه استطاعت مالی، استطاعت طریقی، استطاعت بدنی، استطاعت وقتی داشته و سهل‌انگاری کرده حج نرفته، حج بر او مستقر شده، حالا استطاعت بدنی یا استطاعت طریقی رو از دست داده. ایشون میفرمان لا تبعد دعوا انصراف نصوص. نکته انصراف اون ارتکازی است که من اشاره کردم، البته ایشون دیگه توضیح نداده، همینجوری فقط فرموده نصوص منصرفن به این مورد. چرا منصرفن؟ توضیحشون نکته‌ای بود که عرض کردم که وقتی عقلا متشرعه خطاب بهشون گفته می‌شود که شما اگر استطاعت مالی پیدا کردی و راه بر شما بسته بود یا بدنن توانایی نداشتی بر شما واجب نایب بگیری، اونا اینجوری نمی‌فهمن که یعنی ولو سال اول هنوز اصلا حج بر تو واجب نشده چون استطاعت بدنی و استطاعت طریقی نداری بر تو واجب نایب بگیری. عرض کردم اونا اینجوری نمی فهمند که در اعداد و در فهرست واجبات شرعی یه واجب جدیدی هم پیدا شده و اون نایب گرفتن برای حجه، که کسی که فقط استطاعت مالی داره شرط نایب گرفتن برای حج اینه، کسی که فقط استطاعت مالی داره باید نایب بگیره برای حج ولو استطاعت طریقی و استطاعت بدنی نداره. این چه این چیزی رو نمی فهمن. این همون فرمایش های حکیم که فرموده انصراف لابد مقصودشون اینه، ابتدایشون توضیح نداده که این انصراف دلیل میخواد. خب انصراف بگی مثلا الان انصراف رو به آقای خویی بگی، آقای خویی میگه این انصراف ادعای بدون دلیل، این چه حرفی که شما. بعد مرحوم آقای حکیم اشاره میکنه به اون بحثی که آقای فاضل کردن، که آقای فاضل ظاهران از همینجا هم گرفته، که جمع بین این ادله روایات و اون ادله‌ای که دلالت میکند بر این که استطاعت بدنی و استطاعت طریقی هم شرطند برای وجوب حج، جمعش همین رو اقتضا میکنه که توضیحش در بحث گذشته از فرمایش مرحوم آقای فاضل آمد که ایشون توضیح داده بودن. که البته اشکالی که بر این بیان مرحوم آقای حکیم وارد میشه، دیروز هم اشاره کردم در بیان مرحوم آقای فاضل، اینه که به آقای خویی بگی، میگه آقا اصلا این دوتا روایت، دو گروه روایت با هم تعارض ندارن که شما دنبال جمعش میگردی. جمع فرع تعارض، تعارضی در کار نیست. اون روایات میگه شرط وجوب حج بر شما این است که شما در کنار استطاعت مالی، استطاعت بدنی و طریقی داشته باشی. این روایت میگه شرط نایب گرفتن این است که شما استطاعت مالی داشته باشید. تعارض ندارن که. این که نگفته شرط وجوب حج بر شما این است که استطاعت مالی داشته باشید، که شما بگی این با اونا منافات پیدا میکنه، نفی میکنه شرطیت استطاعت طریقی و بدنی. جوابش همون است که عرض کردم، که اگر ما این دو تا خطاب رو در فضای ارتکازات متشابه و عقلایی در نظر بگیریم، میبینیم که عقلا از روایت حلبی اینجوری نمیفهمه که یه واجب جدیدی رو داره تعریف میکنه برای ما به نام نایب گرفتن، بلکه میفهمن این آدمی که حج برش واجبه و نمیتونه بره حج، این آدم باید نایب بگیره. خب این بحث تمام، حالا دیگه عبارات رو شروع شما خدا ببینید. بحث دیگری که اینجا مطرحه، دیروز بعضی از دوستان مطرح میکردن، ببینید ما گفتیم اگر حج بر کسی مستقر شود، یک، استقرارش رو توضیح دادیم، دو، و او امید به زوال عذر نداشته باشه، معذور باشه و امید به زوال عذر نداشته باشه، اینجا واجبه برش نایب بگیره. خب این بحث که امید به زوال عذر نداشته باشد، اینو از کجا آوردین؟ اگر یادتون باشه عبارت مرحوم سید این بود که شرطش این است که امید به زوال عذر نداشته باشه. بعد فرمود که هرچند که اطلاق برخی از روایات فراتر از این رو اقتضا میکنه. این عبارت مرحوم سید رو ببینید، قبلا ما این عبارت رو خوندیم تو همون مسئله 72 عروه، تو اون فراز دومش مرحوم سید به این جمله اشاره کردن، فرمودن که این درسته که مثلا شرطه، ولی کن، یعنی فقها ها گفتن، ولی کن اطلاق داره برخی از دوایه. خب این بحث، اول عبارت رو رد شدیم، نه قبلش هنوز رد نشد. بله یا رب ماشاءالله. بله و اینه که اینجا که فرمودن وحیه این روایات و این کانت مطلقتن من حیث رجاء الزوال و عدم رجاء الزوال، لکن المنصاق من بعضها ذالک، یعنی عدم رجاء الزوال، ذالک یعنی عدم رجاء الزوال، مضافن الى ظهور الاجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال. ایشون میفهمد از یک طرف برخی از روایات سوقش به گونه ایست که پیداست رجاء الزوال عذر نیست، یک، دوم اجماع وجود داره که اگر کسی امید داره که عذرش برطرف بشه واجب نیست برش نایب بگیره. مرحوم آقای حکیم به هر دوی این مسئله اشاره میکنه، راجب منساق که برخی از روایات سوقشون به گونه ایست که رجوع به اصطلاح امیدی به زوال عذر نیست، مرحوم آقای حکیم اشاره میکنه، میگه مقصود روایت همون شیخه، همون روایت اول باب مثلا، که ان علی علیه السلام رأى شیخا لم یحج قط و لم یتق الحج من کبره. خب پیداست این که از به خاطر سن زیادش طاقت حج نداره، بعیده، یعنی امیدی نیست که سال بعد وضعش بهتر بشه، پیرتر میشه، جوانتر نمیشه. بنابراین این روایات مثلا روایاتی است که منساق منه این است که رجایی برای زوال عضو نیست. ولی یه اشکالی میکنه آقای حکیم، میگوید درسته که این روایات، ولی این عبارت من آقای حکیم فرما، درسته که این روایات در خصوص مأیوس من زوال العضو، ولی چند اینها نمیتواند مقید اطلاقات باشه. این درسته. شون میگه اگر ما اطلاقاتی داریم مثل صحیح حلبی که اطلاقش اقتضا میکنه کسی که موسر است و عذر داره ولو امید به زوال عذر داشته باشه واجب برش نایب بگیره، ما نمیتونیم با روایاتی که راجع به اون مثلا شیخی است که به خاطر پیری نمیتونه حج بره اینو تقیید کنیم، چون اون روایات که مفهوم نداره که اون مورد شخص پیر بوده توانایی نداشته، بعدن هم امیدی به زوال عذرش نیست، ولی اون منافات نداره با این که این روایت میگه چه امید به زوال عذر باشه چه نباشه واجب برش نایب بگیریم. بنابراین اگر اطلاقی داشته باشیم اون روایات شیخ، پیرمرد نمیتونه اونها رو تقیید بزنه. حالا به تعبیر دیگری هر دو مثبتینن، یعنی هر دو اثبات میکنن. این میگوید کسی که امید به زوال عذر ندارد بر اون نایب گرفتن واجبه، اون دی روایت دیگه میگه شخص برش نایب گرفتن واجبه چه امید به زوال عذر داشته باشه چه نداشته باشه. این دو تا روایت با هم مثلا تعارض و تنافی ندارن تا بخوایم مطلق رو حمل کنیم بر مقید، ولو اولیشون مقید باشه، که البته قبلا گفتیم مثلا اولی قضیتون فی واقعته نه، ولی حالا با قطع نظر از اون نکته ها بالاخره به تقیید نمیتونه. در مورد اجماع که مرحوم سید فرمودن که اجماع داریم که اگر کسی امید به زوال عذر داره این آدم نمیتونه، واجب نیست یعنی برش نایب بگیره، آیه حکیم به اشاره میکنن به بعضی از کلمات فقها. در جواهر میگویند از منتهای علامه نقل اجماع کرده علا عدم وجوب الاستنابه مع رجاء زوال العذر، که بعد مثلا جواهر گفته است که ربما یشهد له التتبع، یعنی ما اگه تتبع بکنیم شاهد بر این اجماع پیدا میکنیم. در مدارک سید صاحب مدارک رضوان الله علیه گفته است اجماعاً، بعد بعدش گفته این اجماع رو علامه در تذکره و منتها هم داره. در مورد کلمه شیخ طوسی در خلاف، مثلا ایشون این عبارت رو نقل میکنه که اذا کان بهی علتون، یه بیماری داره که یرجا زوالها، امید به زوالش داره، مثل الحما تب داره، مثلا تبش خوب میشه، مریضیش برطرف میشه، فاحج رجلا عن نفسه ثم مات اجزعه عن حجۃ الاسلام. شیخ میگه اگر یه کسی عذری داره، امید به زوال عذرش هم هست، ممکنه خوب بشه، ولی در این حال این آدم نایب بگیره، بگه حالا که ما نمیتونیم بریم تو بیا برو جای ما حج، و دست بر قضا این آدم بمیره، مرحوم شیخ میفرماد اجزعه عن حجۃ الاسلام، این مجزی است از حجۃ الاسلام این آقا، لازم نیست دوباره براش قضا کنن. بعد ادعای اجماع فرقه شیعه و اخبارشون رو میکنه. بعد مرحوم آقای حکیم میفرمان اما عبارت شیخ غیر ظاهر فی الوجوب، ازش بر نمیاد که اینجا واجبه که در فرضی که شخص امید به زوال داره استنابه واجبه، فقط اینو گفته که اگر نایب گرفت و مرد مجزیه، نگفته نایب گرفتن واجبه. بعد تازه میگه عبارت شیخ ظهوری هم در این نداره که اگر نایب گرفت و حالش خوب شد بازم مجزیه، اینم نگفته شیخ، فقط گفته اگر نایب گرفت و مرد مجزیه، اما اگر نمرد چی؟ سالم شد چی؟ اونو نگفته شیخ. به حال عبارات علما را ایشون اشاره میکنه که میخواد بگه مثلا یه چیزک هایی هست بالاخره علما گفتن که باید مثلا مایوس از زوال عذر باشه، ولیکن ایشون میگه خب بعضی های دیگه از علما تعبیرشون وسیعه، مثلا صاحب حدایق چون روایات رو توجه داره، میدونید صاحب حدایق چون اخباریه خیلی به کلمات فقها کار نداره، برای همین مثلا حالا تو این بحث ها اگر فقها گفتن رجاء زوال عزم نباید باشه، ایشون کاری نداره، میگه روایت مطلقه، واجب نایب گرفتن چه امید به زوال عزم باشه چه نباشه، تمسکن به ظاهر الاخبار. بعد مرحوم آقای حکیم یه بحثی داره، میگه بله بعضی از اخبار واقعا همینجوری که صاحب حدایق گفته است ظاهره در اعمه، تو روایت حلبی تعبیرش این بود که من کانم موسرن، یک کسی که موسره مثلا حالا مضمونش و این براش عذری هست براش واجبه که نایب بفرسته، خب براش عذری هست چه امید داره عذرش برطرف بشه چه امیدی به زوال عذرش نداره، اطلاق داره عذری هست این نایب بگیر. بنابراین ایشون میخواد بگه که بعضی از روایات مطلقا و این حرف صاحب حدایق خیلی حرف عجیبی نیست. حالا من قبل از اینکه عبارت آقای حکیم رو ادامه بدم این عبارت هم بگم، چون اگر اونو نگم الان شاید دیگه چیز بشه، یه عبارتی هست از مرحوم آقای شاهرودی، سید محمود شاهرودی رضوان الله علیه، ایشون همین نظر صاحب حدایق رو قبول داره، میگه آقا چه امید به زوال عذر باشه چه نباشه استنابه واجبه، شرط استنابه این نیست که امیدی به زوال عذر نباشه. بعد ایشون یه تعبیری میکنه، میگوید ان حملها علی صورت ما اذا کان المرض غیر مرجو به زوال حمل علی الفرد نادر، میگه اصلا اگر شما بگی آقا این روایات مربوط به کسی است که امید به زوال عذرش نداره حمل کردی به فرد نادر، چون افرادی که معذورن اگه در نظر بگیری مثلا شاید 5% 2% امید به زوال عذرشون ندارن، 95% 98% امید دارن، حالا شما روایتی رو که مطلقه حمل بخوای بکنی برای یه مورد دو مورد مثلا از 100 مورد 2% این حمل بر فرد نادره، بنابراین ایشون میفرمان مطلقه و ظاهر روایات همینه و ما باید همین رو بگیریم و بالاخره این خلاف این کسی این فرمایششون. بعد یک قولی رو اشاره میکنن، چون این قول رو الان آقای حکیم توضیح میدن من اینم اشاره کنم، آقای شاهرودی رضوان الله علیه میفرماین یکی ادعا بکنه آقا اخبار منصرف به کسی است که امید به زوال عذر نداره، ایشون میگه این انصراف بدویه، اولش ممکنه تو ذهن بیاد خب دلیلی برای این انصراف نیست که این انصراف مانع از انعقاد اطلاق بشه، تازه باز دوباره تکرار میکنه میفرماد این حمل حمله بر فرد نادره و اصلا این خلاف عرف عقلاییه در تکلم که ما یه کلام گسترده ای رو بگیم ازش یه دو مورد خیلی خاص رو مثلا اراده کنیم. مرحوم آقای حکیم یه بیانی دارن در مورد این مسئله، بیان ایشون اینه، آقای حکیم یه چیزی فرمودن من حالا اشاره به اون ماحصلش میکنم بیال این عبارات ایشون طولانیه، که این بیان رو آقای خویی عیناً از ایشون گرفته بدون اینکه البته به ایشون نسبت بده، ولی عیناً مطلبی که آقای خویی فرمودن هم همینه و اون اینه که در واقع اونی که شرط برای وجوب استنابه است عذره، یعنی اگر معذور باشه شخص اون نایب میتونه بگه. تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه، حالا من فقط تعبیر نتیجه رو میخونم، میفرمان فالمدار فی مشروعیت نیابه و عدم مشروعیت نیابه وجود العذر و عدم هم واقعا. واقعا اگر عذر داشت نیابت مشروعه، اگر واقعا عذر نداشت مشروع نیست. حالا سوال اینه، الان عذر داره ولی میدونه که این عذرش برای سال دیگه برطرف میشه، آیا الان مشروعه که نایب بگیره؟ ایشون میفرماد کسی بگه آقا اطلاق صحیحه حلبی چنین اقتضایی رو داره که اگر کسی الان معذوره ولو میدونه دو ماه دیگه عذرش برطرف میشه پس میتونه سال دیگه بره حج، الان برش واجب نایب بگیره، ایشون میفرماد این ادعا لا یزن من احد التزام و ذالک، که بیاد به همچین چیزی ملتزم بشه. بعد از چرا؟ از قد عرفت ان اعتبار الیأس مظنة الاجماع. ایشون میگه شما دیدی تو عبارات فقها که بعید نیست بگیم یأس از زوال عذر محل اجماع، ظن به اجماع در موردش داریم. بله، مرحوم آقای حکیم بعد یک عبارتی رو داره که آقای خویی این عبارت رو پذیرفته، البته این جاها رو که الان اشاره کردم نمیپذیره آقای خویی، ولی این عبارت رو ایشون میپذیره. با اون اینه، ایشون میگه چون عذر معیار مشروعیت نیابته، این که شخص امیدی نداشته باشه به زوال عذر طریق برای احراز شرط مشروعیت نیابت، یعنی وقتی من بیمارم و امیدی ندارم که بیماریم خوب بشه احراز میکنم که عذر من وجود داره، وقتی عذر من وجود داره من احراز کردم پس نایب گرفتن الان برای من مشروعه. اما اگر من احتمال بدم که عذرم برطرف میشه در اون صورت نمیتونم احراز کنم که مشروعیت داشته باشه نیابت، چون نمیتونم احراز کنم که مشروعیت داره نیابت بنابراین نمیتونم اینجا نایب بگیرم، که اینطوری آیه خویی مطرح میکنن، آیه حکیم هم شبیه این رو دارن. البته حالا میگم یک کمی عبارت آیه حکیم فرق داره، ولی آیه خویی این قسمت از عبارت آیه حکیم رو در واقع میپذیره. حالا آیه حکیم بالا پایین میبرن بعد نتیجه میگیرن، یتحصل من ما ذکرنا امور انه لا اشکال فی ان العذر المستمر موضوع لوجوب الاستنابه، عذر مستمر وجوب استنابه شکی نیست، انه لا ينبغي الاشكال في ان العذر غير المستمر ليس موضوعا لوجوب الاستنابه، عذری که مستمر نباشه موضوع وجوب استنابه نیست. 3 یأس او مع الرجاء ليس موضوعا لوجوب الاستنابه، بحث یأس و امید اینها موضوع استنابه نیستن، اون چیزی که موضوع استنابه است خود عذره. لا اشکال فی وجوب الاستنابه مع الیأس الا نحو یکون الوجوب ظاهریا لا واقعیا، ایشون میگه وقتی امید نداره یه وجوب ظاهری پیدا میکنه چون که این عذر براش مستمره پس حتما نایب گرفتن مشروعه، ولی این وجوب ظاهریه. چرا؟ چون ممکنه بعدن این عذرش برطرف بشه. خب من که امید ندارم خوب بشم چه بسا خوب شدم، همچنان که یک کسی که امید داره خوب بشه چه بسا اصلا خوب نشه، معلوم نیست که حتما این اتفاق بیفته. ایشون میفرمان برابر این مادامیست این حکم ظاهری که خلافش منکشف نشده، یعنی عذر من برطرف نشده. حالا اون بحثش بعدن میاد، تو عباراتهای امام هم هست، تو عباراتهای عروه هم هست که اگر عذر برطرف شد چه حکمی داره. خب این فرمایشاتیست که مرحوم آیه حکیم فرمودن، عرض کردم مرحوم آیه خویی هم در جای مختلف از جمله معتمد در موضوعشون هم هست، حالا تقریرات مختلف از بحثشونه، اونجا این مطلب رو دارن که از ظاهر ان الیأس ان زوال العذر طریق عقلائی لثبوت العجز، عجز موضوع مشروعیت استنابه است، ایشون از این باب میخواد بگه. علت این که فقها گفتن امیدی به زوال عذر نباشه به خاطر این استش که در واقع این امید نداشتن به زوال عذر یه طریق عقلایی است برای احراز این که عذر وجود داره. خب این اشکالی کرده آقای فاضل که این اشکال عین بیانی است که در کلام مقموع حکیم آمده و اون اینه که اگر ما اینجوری بگیم اون وقت یأس دیگه موضوعیت نداره، همطور آقای حکیم گفتن دیگه یأس و امید هیچ اثری نداره. معیار چیه؟ خود عذره. خب من الان عذر دارم، الان که عذر دارم برای من استنابه مشروعه یا نه؟ مشروعه. شک میکنم بعدن عذرم برطرف میشه یا نه، که بعدن مشروعیت باقی بمونه یا نه. استصحاب چی میگه؟ میگه عذرت باقی میمونه پس مشروعیتم باقی میمونه. اگر اینجوری چیز کنیم استصحاب میاد. آقای فاضل این فرمایش رو از در واقع از آقای حکیم گرفته و نقل کرده ولی هیچ نقدی نکرده. نه آقای فاضل آخر این بحث نفرمودن بالاخره مطلب آقای خویی رو قبول دارن، مطلب آقای حکیم رو قبول دارن یا قبول ندارن. ظاهر فرمایشات این بزرگوارا اینه که معیار مشروعیت استنابه خود عذر، نه یأس از عذر. حالا عرض من اینه، البته حالا اینو دقت کنید تا شنبه، عرض من اینه که وقتی حضرت میفرماد مثلا کسی که موسر است و حال بینه و بین الحج مرض او حسر او امر یعذره الله فی در صحیح حلبی، خب ما گفتیم اینو القا میشه به عقلا و متشرعه، نمیفهمه همون سال اول این آقا استطاعت پیدا کردینه. نه خیر، میفهمن یعنی این آدمی که قبلا استطاعت مالی و بدنی و طریقی و همه اینا رو داشته و حج نرفته، این آدم حالا حال بینه و بین الحج کذا و کذا و کذا. حال بینه و بین الحج عرف متشرعه و عقلا کی میگه؟ که حال بینه و بین الحج، نه بین الحج امسالا، حال بینه و بین الحج به قول مطلق، وقتی که امیدی به زوال عذر نباشه. اون موقع میگه حال بینه و بین الحج حسر او مرضون، و الا اگر این حسر و مرض الانه سال دیگه نیست، میگه خب هنوز لم یحل بینه و بین الحج حسرون، سال دیگه بره حج. هنوز لم یحل بینه و بین الحج مرضون، این که دو ماه دیگه مرضش خوب میشه خب بره حج. بنابراین به نظر من برخلاف فرمایش مرحوم آقای شاهرودی و مثل مرحوم صاحب حدائق که میگن روایت مطلقه و ظاهر بعضی از عبارات آقایون که اطلاق میپذیرن اطلاق وجود نداره، مقیده، و این مقید به اصل عذر نیست، به عدم امید به زوال عذره، چون تا وقتی این نباشه حال بینه و بین الحج اصلا صدق نمیکنه. رو این تأمل بفرمایید تا شنبه، البته بحث چهارشنبه ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.